بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر یکی از وراث اقرار بکنند به دین علی المیت و دیگران منکر باشند یا در ما نحن فی احد الوراس اقرار بکند به این که کان علی المیت حجت الاسلام و باید از اصل ترک حجت الاسلام او انجام بگیرد و دیگران منکر بشوند اصل وجوب حج را علی المیت. اینجا عرض کردیم که در دو مقام بحثه، یکی این که مقتضای قاعده با قطع نظر از بعض روایات وارده عبارت از چیست، و دیگر مقتضای روایات. درباره مقتضای قاعده عرض کردیم که مسئله اشاعه و شرکت به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه روی اون دو مبنایی که در مسئله دین وجود دارد لازمه هر دو مبنا این است که این وارثی که اقرار کرده اون مقداری از ترکه که در اختیارشه باید صرف دین و حجت الاسلام بکنه و اگر اضافه ایموند اون اضافه اختصاص به این وارث داره، کما این که اگر نقیصه‌ای در کار بود لازم نیست که از مال شخصی خودش تتمیم و تکمیل بکنه، بلکه در باب دین همون مقدار حصه را در رابطه با دین میپردازه و بقیه دین میماند. در باب حجم دیگه لازم نیست صرف در حج بشود، لا یجب و دفع الحصت للحج، برای اینکه کفایت برای حج نمی کنه. حالا یه بحثی است که توی همین مسئله بعداً ذکر می کنیم که آیا در این موارد لازم است که صرف در وجوه بر برای میت بشود یا لازم نیست، یا مثلا فرق است بین اونجایی که احتمال بدهد که این منکرین دین در آینده دست از انکارشون بردارند و بین اونجایی که یقین داشته باشد که تا آخر اینها بر انکار خودشون باقی هستند این یک بحث بعدیه. این در رابطه با قاعده بود. و اما از نظر روایت، عمده روایات در این باب یک روایته که سندن موثق و قابل اعتماد و استدلال. روایت رو صاحب وسائل در کتاب الوصایا باب 26 حدیث 3 موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدین، کسی مرد بعضی از ورثه این میت اقرار کردن به نفع رجلی به این که این میت مدیون به اون رجل بوده، به نفع زید اقرار کرد که پدر من 500 مثلا مدیون به این زید بوده، اما دیگران چنین اقرار و اعترافی ندارند. اینجا تکلیف چیه؟ قال امام صادق صلوات الله علیه بر حسب این روایت فرمودند یلزم ذالک فی حصته. همین عبارت کوتاه یلزم ذالک فی حصته، آیا این عبارت چی رو میخواد دلالت بکند؟ یعنی تمام حصه خودش را باید صرف دین بکنه. در مثال دیروز که ذکر کردیم که 400 سهم الارثشه و 500 دین وجود داره، آیا این عبارت که می فرماید یلزم و ذالک فی حصته یعنی تمام الدین ظرفش حصه همین مقره، یعنی اگر همه اقرار می کردند تمام الدین ظرفش عبارت از مجموع ترکه بود، اما حالا که بعضی اقرار کردند و بعضی انکار کردند ظرف الدین حصت المقر که یلزم و ذالک فی حصته در حقیقت همون معنایی را که ما از قاعده استفاده می کردیم و عرض می کردیم مقتضای قاعده این است که تمام الحصه صرف در دین بشود، مگر اینکه حصه بیشتر از دین باشه، اونجا دیگه اون اضافه دیگه معنا نداره صرف در دین بشه. یلزم و ذالک فی حصته، به عبارت دیگر این حصه را جانشین مجموع ترک قرار داده. اگر همه اقرار می کردند مجموع ترک ظرف برای دین بود، یعنی همه دین. حالا که همه اقرار ندارند سهم این ظرف برای دینه، اما چه مقدار دین؟ همه دین. خصوصیتی برای توزیع و تقسیم دین نسبت به حساس وجود نداره. آیا مقصود روایت از یلزم و ذالک فی حسته همون معنایی است که ما از قاعده استفاده کردیم، یا اینکه نه این عبارت میخواد همون فرمایش صاحب جواهر و بعدم مرحوم سید و بعدم امام بزرگوار قدس سرهم میخواد این مطلب رو افاده کنه؟ یلزم و ذالک فی حسته ای به قدر حسته، یعنی اون مقداری که این نصیب داره، اون مقداری که این سهم داره به نسبت سهمش دین گریبان او رو میگیره. مثلا در مثال گذشته که دو پسر و یک دختر بودن که در حقیقت سهام 5 سهم می شد، 2 سهم مال یک پسر، 2 سهم مال پسر دیگر، 1 سهم مال دختر. دین هم به همین کیفیت. اگر دین 500 تومنه، 200 تومن به این پسر میرسه، 200 تومن هم به اون پسر، 100 تومن هم سهم دختر. که یلزم و ذالک فی حسته ای به قدر حسته، و چون دین 500 تومن بوده 200 تومن سهم این مقره، لذا این مقر باید 200 تومن بده، بقیه حسش مربوط به خودشه که سهمش در مثالی که فرض کردیم 400 تومن بود، 200 تومنشو صرف دین بکنه و 200 تومنم برای خود مقر باقی بماند. آیا این عبارت کدوم یکی از اینها رو میگوید؟ ظاهر این است که عبارت همون حرف اول رو میزنه، برای اینکه حرف اول رو اگر ما بخوایم گردن روایت بگذاریم، هیچ تقدیری، هیچ تحویلی در روایت ما مرتکب نشدیم. فی رو به معنای همون ظرفیت که معنای حقیقی فی هست معنا کردیم، منتها به جای ترکه کلمه حسه از ترکه گذاشته شده، به اعتبار اینکه یک نفر اقرار به دین داره و دیگران منکرند، و ذالک هم به مجموع دین برمیگرده لا به بعض دین. یلزم و ذالک، یلزم و مجموع دین فی حست هاز شخص، یعنی ظرف و مجموع دین این 400 تومنه. خب معنای این که ظرف مجموع 400 تومنه این است که همه 400 تومن باید به عنوان دین پرداخت بشود. لذا ابتداءً که انسان روایت رو ملاحظه میکنه، میبینه روایت ظهور در این معنا داره. صاحب وسائل مطلبی را از شیخ طوسی علیه الرحمه در ذیل این روایت نقل می کنه که اولا خود اون مطلب مؤید ماست، برای اینکه صاحب وسائل نقل می کند از شیخ طوسی که شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده بر معنای دوم، حمل کرده بر معنای دوم به قرینه یک روایت دیگر. خود این حمل معناش این است که ظهور نداره در معنای دوم، ظهورش در همون معنای اول، منتها به قول ایشون و به نظر ایشون یک روایت دیگری هست که اون روایت شهادت میدهد به این که ما این روایت رو حمل بر خلاف ظاهر بکنیم. تعبیر شیخ خلاف ظاهر نیست، اما کلمه حمل خودش ظهور در این معنا داره. کسی نمیگه ما یه ظاهری رو حمل بر ظاهر میکنیم، خب ظاهر دیگه خود ظهورش پشتوانه او هست، نیاز به حمل نداره. پس معلوم میشه که شیخ طوسی علیه الرحمه هم از این روایت استظهار همون معنای اول رو کردن و همینطور صاحب وسائل، منتها حالا یه روایتی رو قرینه آوردن بر این که این روایت رو حمل بر معنای دوم بکنید. حالا ما ببینیم اون روایت دیگر یه همچی صلاحیتی درش وجود داره که ما دست از ظاهر این روایت برداریم، یا اینکه نه یه همچی صلاحیتی در اون روایت وجود نداره. اون روایت کدامه؟ اون روایت در همین کتاب الوصایا و در همین باب حدیث پنجم از همین باب، روایتی است که ابوالبختری وهب ابن وهب که فی کمال ضعف این وهب ابن وهبه و حتی تعبیر شده که انهو من اکرب البریه، لذا سند این روایت هیچ قابل اعتماد نیست. او نقل می کند ان جعفر ابن محمد علیهم السلام ان ابیه علیهم علیه السلام قال قضا علی علیه السلام، جریانی رو امام باقر صلوات الله علیه از امیر المومنین علیه السلام نقل می کنند. فی رجل مات و ترک ورثتن، و راس متعددی رو به جای گذاشت. فأقر احد الورثه بدین علی ابی، همین ما نحن فی، یکی از ورثه اقرار کرد که فلان کس از پدر ما دینی داشته و دینی بر عهده پدر ما بوده. خب قضا علیون انهو یلزم ذالک فی حصته، در نسخه بدل یلزم هو ذالک، فرقی نمی کنه در معنا، انهو یلزم ذالک فی حصته به قدر ما ورث، ولا یکون ذالک فی ماله کله، خب تا این قسمت اولش که عین عبارت روایت اسحاق ابن عمار یلزم و ذالک فی حصته، این عین همون عبارت یا یلزم مهو نسخه بدل ذالک فی حصته این همونه، اما اضافهش دو تا مطلب اینجا به قدر ماورث به اندازه ای که ارث برده. آیا این به اندازه ای که ارث برده مطلب رو عوض میکنه یا این توضیح همین فی حصته هست؟ حصه این به اون مقدارش که ارث برده، سهم این به اون مقداریست که بالارث به او منتقل شده. این کلمه به قدر ماورث آیا مطلب رو دگرگون میکنه؟ یک ظهوری در این معنا میاره که مقصود این است که دین هم تقسیم بشه. این به قدر ماورث ظاهرش این است که نمیتونه این مفاد رو داشته باشه. اما جمله دومش ولا یکون ذالک فی ماله کله، این ارث در تمام مال این مقر نیست. آیا مقصود از مال همین حصه ارث، یعنی همین 400 تومنی که از 1000 تومن ترکه به او منتقل شده؟ میخواد بگه ولا یکون الدین در همه 400 تومن. اگر این دلالت بر این معنا بکنه خیلی روشن دیگه همون احتمال دوم رو این داره بیان میکنه، برای اینکه میگه لا یکونو دین در همه این 400 تومنی که به ارث به این منتقل شده. پس معناش این است که دینم باید تقسیم بشه، دینم باید به نسبت ارث تقسیم بشود. پس این که می فرماید ولا یکون و ذالک فی مالهی کله، اگر مقصود از مال همین 400 تومن حصه باشه، اون وقت این کاملا دلالت می کند بر این که لازم نیست که تمام 400 تومن رو صرف در دین بکنه. لیکن ما از کجا این معنا رو اثبات بکنیم که مقصود از مال همون حصه است؟ ولا یکون و ذالک فی مالهی، و مقر اموال شخصی هم داره، اموال غیر ارثی هم داره. شاید روایت بخواد این معنا رو بگه، بگه که در همون مثال ما اینه که 500 تومن مدیونه و این اقرار کرده و 400 تومن سهم الارثشه، همون 400 تومن رو بده، دیگه لازم نیست دست به جیب شخصی بکنه، 100 تومن هم از اموال غیر ارثی روی 400 تومن بگذاره تا اینکه تمام الدین به مدیون یعنی به دائن پرداخت شده باشه. ولا یکون ذالک فی ماله، مخصوصا با کلمه کله، چه بسا انسان حالا اگر استظهارم نکنه این احتمال خیلی قویه که روایت میخواد بگه اون مقداری که از دین گریبان مقر رو میگیره در محدوده حس و سهم الارثشه، اما نه اینکه گریبان این رو بگیره از پول شخصی خودش هم بیاد دین رو بپردازه و 100 تومن هم به جای اینکه ارث نبرده از جیب خودش روی او بگذاره تا تمام 500 تومن ارث به اهلش رسیده بشه. لذا این احتمال قویه در این روایت. اگر اینطور شد نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که این روایتم قرینه بر خلاف اون روایت نخواهد شد. البته تا اینجای روایت، تا اینجای روایت اگر به این صورت معنا کردیم، این مطابق با همون موثقه اسحاق ابن عماره و هیچ قرینه نمیشه بر اینکه او رو ما حمله بر خلاف ظاهر بکنیم، این طوری که شیخ بزرگوار طوسی علیه الرحمه صاحب وسائل ازشون نقل کرده. حالا لیکن ذیل روایت، مرحبا امروز معید شدن آقای، ذیل روایت یه جمله ای داره که به نظر من او رو باید روش تکیه کرد. حالا ما داریم روایت رو میخونیم، تا اینجا فرض روایت اونجایی بود که یک وارث اقرار بکنه. حالا یه فرض دیگه ای داره روایت، و این اقر اسنان من الورثه، اگر دو تا از ورثه اقرار به دین کردن، اینجا یه حساب دیگه ای باز میشه. و کانا عدلین، اون دو تا هم عادل هستند، اینجا بیانه درست میشه، اینجا بیانه قائم میشود بر اینکه این میت مدیون بوده. بیانه که قائم شد، اجیز ذالکه علل ورثه، دیگه همه ورثه این دین گریبانشونو میگیره، برای اینکه بیانه بر دین قائم شده، ولو اینکه این بیانه دو تا از خود همین ورثه هستند، اما چون عادل هستند با شهادتشون دین رو ثابت میکنن و در نتیجه دین گریبان همه رو میگیره. عجیز از ذالکه علی الورثه. اما و الم یکونا عدلین، اگر این دوتایی که اقرار کردن اینها عادل نیستن، دوتا غیر عادلن، یا یکیشون عادل و دیگریشون غیر عادله، باز همون حکم مقر واحد بار میشه. الزما فی حصتهما به قدر ما ورسا، همون تعبیری که در مقر واحد ذکر شده بود در اینجا هم ذکر شده. خب اونی که ما میخواییم روش تکیه کنیم این نیست. و کذالک عمده این فرضه، این اقر بعض الورثه به اخن او اختن، انما یلزمهو فی حصته. اینجا رو باید یه قدری روش دقت کرد. اگر این برادر اولی که اقرار کرد که یک برادر دیگری هم ما داریم، ما دو تا برادر نیستیم، سه تا برادریم با یک خواهر. این اقرار کرد به اینکه یک برادر سومی وجود داره، اما دیگران گفتن نه، ما بر طبق انحصار وراثت ما سه تا فقط وارث هستیم، برادر دیگری برای ما به حسب واقع نیست. خب اینجا اولا از خارج حکمش چجوریه؟ اگر اقرار کرد یکی از اینها به یک برادر، آیا مسئله چجوریه؟ اون برادر مقرله، خب مثل همینجا برادر مقرله میاد همه سهمش را از این مقر میگیره، همه سهمش رو، یا اینکه حکم اینه که اون چه به این برادر مقر میرسه گفت بگذاره تو طبق اخلاص بین خودش و اون برادر مقرله تنصیف بکنه. حکم عبارت از چیه؟ اذا اقر احد الابنین به وجود اخن لهما و دیگران انکار کردن. خب این چون اقرار کرده باید از ترکه سهمی به اون برادر بده. حالا چه سهمی به اون برادر میده؟ چه سهمی به او داده میشود؟ حالا مثلا یه مثالی عرض بکنیم که روشن بشه، نه اینکه اینجا وجود برادر سوم مطرحه. مثلا حالا فرض بکنیم که ترکه 1400 تومنه، بر طبق اقرار این ابن باید ترکه 7 قسمت بشه، 3 پسر 3 تا 2 قسمت ببرن، 1 دخترم 1 قسمت ببره. اون وقت 1400 تومن رو که تقسیم بر 7 بکنیم، معناش این میشه که 400 تومن این مقر ببرد، 400 تومنم اون رفیق، 400 تومنم این برادر مقرله، 200 تومنم سهم اون دختر باشه، 3 تا 400 تومن 1200 تومن، 200 تومنم سهم دختر 1400 تومن. پس روی اقرار این سهم الارث برادر مقرله عبارت از 400 تومنه، اما روی تقسیمی که با قطع نظر از اقرار شده باید 5 قسمت بشه، باید 5 قسمت بشه. عرض می شود که 5 قسمتش به اینه که هر پسری 480 تومن میبره و دختر 200 و عرض می شود که 40 تومن میبره. اینطوریه یا بیشتره؟ خیلی الحمدلله یه اشکال وارد شد. پسر 580 تومن میبره، 560 تومن میبره، دختر 280 تومن میبره. پس نتیجتاً سهم این پسر مقر 560 تومنه. خب او که بر حسب اقرارش میگفت برادر مقرله باید 400 تومن ببره، آیا از این 560 تومن 400 تومنش رو بده به برادر مقرله، یا 560 تومن رو باید تنصیف بکنه. دو تا 280 تومن، یکی مال خودش یکی مال برادر مقرله. پس اینجا و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخن او اختن، حکم شما از خارج میدونیم. حکمش این نیست که تمام سهمیه علا فرض نسبش رو بیاد به این مقر مراجعه کنه بگه بده، بگه من 400 تومن از 1400 تومن میبرم، تو که اقرار کردی به اینکه من برادرم، پس 400 تومن به من بده. در نتیجه خود بیچارش 160 تومن براش بمانه. پس اینجا ان اقر بعض الورثه به اخ او اختن، نکته اینجاست، انما یلزمه فی حصته، همون عبارته، همون عبارت یلزم ذلک فی حصته، در حالی که میدونیم معنای این عبارت این نیست که همه سهمیه این برادر مقرر له رو بهش بپردازه. این تیکه قرینیت داره، اما صدر روایت که ای بزرگان به اصطلاح پیچیدن به صدر روایت و کجای صدر روایت دلالت بر حمل شیخ و دلالت بر نظر شیخ داره، صدر روایت رو با این ذیل شما ملاحظه بکنید، ببینید همین تعبیر انما یلزمه فی حصته در صدرم همین تعبیر شده، در حالی که این انما یلزمه فی حصته حکمش مشخصه. این معناش این نیست که اون برادر مقرله بیاد همه 400 تومن خودش رو از این بگیره و این بیچاره به مقتضای اقرار فقط 160 تومن براش باقی بمانه. نه، اینجا مسئله عرض می شود که تنصیف این 560 تومنی که به این رسیده بین خودش و بین این برادر تنصیف میکنه. عمده نظر اینه که تعبیر انما یلزمه فی حصته در ذیل قرینه میشود بر اینکه اون یلزم و ذلک فی حصته در صدر به معنای این نیست که بیاید تمام دین رو از مقر بگیره، ولو اینکه هیچی برای مقر باقی نباشه. لذا ذیل این روایت قرینیت داره. اما خب ما از می شود خیالمون راحته، برای اینکه وقتی روایت حجیت نداشت، وقتی که از نظر سند قابل اعتنا و اعتماد نبود، خب ما مجبوریم روایت رو کنار بگذاریم. روایت غیر معتبره این صلاحیت قرینیت درش وجود نداره. چون صلاحیت قرینیت درش وجود نداره، ما میاییم سراغ روایت موثقه اسحاق ابن عمار یلزم ذلک فی حصته رو روی همون معنایی که خودمون استظهار کردیم. گفتیم بله، اگر قرینه برخلاف باشه ما دست از ظهور روایت بر می داریم، لیکن چون قرینه ما یک روایت غیر معتبر است ما به چه مجوزی دست از ظهور روایت برداریم؟ یا انما یلزم و انمام نداره، یلزم و ذالک فی حسته، معناش این است که این حسه ظرف للدین به جای ترکه. اگر میگفت یلزم و ذالک فی ترکته، معناش این بود که همه دین باید از ترکه پرداخت بشه. حالا کلمه ترکه به لحاظ اینکه همه قبول ندارن، جاش حصه مقر گذاشته شده، یلزم الدین فی حصه المقر. اگر اینجوری ما تعبیر بکنیم، یلزم الدین فی حصه المقر، این معناش این است که این حصه ظرف برای دینه، باید صرف در دین بشه، ولو بجمعه ها، کما اینکه در باب ترکم همینطور بود. اگر سوال میکردن که میت یک دینی داره مستغرق ترکه است، جواب میدادن که یلزم و دین فت ترکه، معناش این بود همه ترکه باید صرف دین بشه. اینجا معناش این است که همه حصه باید صرف در دین بشود. باشه، اشکالی نداره. من اولی رو قبول کردیم، دومی رو نفهمیدم. عرض می شود که نتیجه اینطور شد که این روایت هم علا طبق القاعده دلالت می کند بر اینکه دین در رابطه با مجموع حصه است. اینجا دو جهت رو مختصراً بهش توجهی بکنیم. یکی این که خب کسی نیاد بگه این روایت در باب دینه و در باب دین این مطلب رو داره بیان میکنه. جوابش این است که در باب حجت الاسلام هم به لحاظ اون روایتی که میگفت حجت الاسلام به منزلت دین الواجب و به لحاظ همون تعبیری که مکرر عرض کردیم در آیه شریفه نسبت به حج شده، که خصوصا در باب حج اینجوری تعبیر شده لله علی الناس، یعنی همون تعبیری که در باب دین مطرحه لزیدن علی امرن کذا، همین تعبیر در آیه شریفه نسبت به حجت الاسلام شده. لذا اگر روایت در باب دین این مطلب رو بیان کرد، ما دیگه اشکالی نباید بکنیم در اینکه چرا شما حکم دین رو در باره حجت الاسلام توسعه میدهید. به این دو قرینه ای که عرض کردیم توسعهش بلا اشکاله. این اشکال به این صورت مرتفعه، اما اشکال فتاواست. فتاوا اونطوری که صاحب جواهر می‌فرماید بلا خلافن محققن معتد ذنبه اجده اندنا، می‌فرماید در بین علمای امامیه ما مخالفی پیدا نکردیم. که چی میگن علمای امامیه؟ همین مطلبی رو که امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سره ما که دین رو توزیع میکنن، دین رو تقسیم میکنن و در مثال گذشته از 500 تومن دین 200 تومنش به این وارث مقر میرسه، بیش از 200 تومن نباید صرف در دین بکنه، اون 200 تومن بقیه او به عنوان سهم الارث برای خود مقر باقی میماند. عرض میشود که فرمایش امام عین همون فرمایش سیده، منتهای قدری او صراحت داره، در کلام امام بزرگوار صراحت نیست. اون وقت اینجا این حرف پیش میاد که خب قاعده اینجوری اقتضا داره، روایت هم بر طبق قاعده همون قاعده رو تأیید میکنه، اما فتاوا به این صورتی که صاحب جواهر میفرماید بلا خلاف محقق متدم به، یعنی اگر یه مخالفی هم باشه یه مخالف بی ارزشیه، مخالفی که معتدم به باشه در مسئله وجود نداره. اون وقت سوال اینه که آیا ما این تعبیر صاحب جواهر رو به منزله یک اجماع تلقی بکنیم و بگیم اجماع برخلاف قاعده و برخلاف روایت یه همچین معنایی رو دلالت میکنه، یا اینکه نه، این اولا تعبیر به حد اجماع نمیرسه، خود لا خلاف غیر اجماعه، اونم لا خلافی که دو تا صفت پشتش گذاشته باشن، محقق متدم به. این تعبیر غیر از تعبیر اجماع اولا، و ثانیا حالا فرضم بکنیم که این اجماع باشه، آیا اجماع منقول میتواند برای ما در مقابل قاعده و در مقابل روایت حجیتی داشته باشه؟ ظاهر این است که به صرف این بیان صاحب جواهر مشکله که انسان از مفاد قاعده و مفاد روایت صرف نظر بکنه، مخصوصا با اینکه مقتضای احتیاط هم همین معناست. مقتضای احتیاط این است که دین کسی لطمه نخوره و دین ضربه‌ای به او واقع نشود، چون مقام دین در آیه شریفه مقدم بر مقام ارث ذکر شده، لذا مقتضای احتیاط هم این معنا هست. بالاخره اگر کسی از فرمایش صاحب جواهر استفاده اجماع کرد و اجماع رو هم معتبر دانست، خب میتونه در مقابل قاعده و روایت نقشی داشته باشه، اما اگر به این مرحله نرسید ما مجوزی برای رفع ید از قاعده و روایت نداریم و مقتضای قاعده و روایت این است که تمام حصه باید صرف در دین بشه، مگر اینکه بیش از دین باشه. این خلاصه اون چیزی است که در رابطه با اصل مسئله مطرحه تا دنباله های مسئله.